در ساعت 16:04 بعد از ظهر به وقت تهران صدای ما رو در یک مجله تحلیلی خبری دیگر از رادیو فردا میشنوید. امروز پنج شنبه اول اسفند 1398 خورشیدی است. من مرتضی قاسم‌فر هستم. به شنوندگان این مجله 30 دقیقه‌ای خوش آمد میگم، در هر کجا ایران و جهان که هستید در آرامش باشید و در سلامت و تندرستی. 30 دقیقه پیش رو آخرین خبرها رو خواهید شنید از همکارم، بعد از اون گزارش‌ها و تحلیل‌های کارشناسان و اوضاع مختلف رو که امروز مهمان رادیو فردا خواهند بود با شما خواهیم داشت. اما پیش از هر چیز خبرها و همکارم جمشید زند که مروری میکنه بر آخرین خبرهای ایران و جهان.
با سلام. وزارت بهداشت ایران از ابتلای قطعی 5 نفر در ایران به ویروس کرونا خبر داد. کیانوش جهانپور رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت اعلام کرد که ابتلای 2 نفر در قم و 1 نفر در عراق به ویروس کرونا تایید شده است. او گفته است با ابتلای این 3 نفر مجموع مبتلایان به ویروس کرونا در ایران به 5 نفر رسیده است. مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا که برای دیدار با مقام‌های عربستان سعودی وارد این کشور شد، با ملک سلمان پادشاه این کشور گفتگو کرد. پیشتر اعلام شده بود که محور گفتگوهای وزیر خارجه آمریکا با مقام‌های عربستان تهدیدهای جمهوری اسلامی است. آقای پومپو پس از سفر رسمی خود در قاره آفریقا از اتیوپی راهی عربستان شده است. وی پیش از پرواز به ریاض به خبرنگاران گفته بود که با رهبران عربستان در مورد مسائل امنیتی به ویژه تهدیدات جمهوری اسلامی گفتگو خواهد کرد. او قرار است با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان نیز دیدار کند. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان روز چهارشنبه بر اهمیت تن‌صدایی میان ایران و آمریکا تاکید کرد، اما گفت اروپا فشار بر ایران را افزایش داده است.
در مورد ایران معتقدم که ما در اروپا همیشه دیدگاه مشترکی داشتیم. ما معتقدیم که باید تا حد ممکن بکوشیم از تنش بیشتر بین ایران و آمریکا جلوگیری کنیم. از نظر ما راهبرد فشار حداکثری آمریکا نتیجه بخش نیست، اما ما فشار را بر ایران افزایش داده‌ایم.
در وین پایتخت اتریش هم اعلام شد که وزیر خارجه آن کشور در دیدار با همتای آلمانی خود در برلین گفته است که برای گفتگو با مقامات ایران درباره برجام به تهران سفر خواهد کرد. این مقام اتریشی گفت حامل پیام اتحادیه اروپا برای ایران خواهد بود. وزیر خارجه اتریش قرار است ابتدای هفته آینده با حسن روحانی رئیس جمهور و محمد جواد ظریف وزیر خارجه دیدار کند. سخنگوی سنتکام، ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده، میگوید حکومت ایران مسئول برنامه‌ریزی، سازماندهی و ساخت تسلیحات توقیف شده از 2 محموله در مسیر یمن و ارسال آنها برای شبه نظامیان حوثی است. ویلیام اوربان روز چهارشنبه گفت ایران سلاح‌های پیشرفته را به طور قاچاق در اختیار شبه نظامیان حوثی قرار می‌دهد. این تأکید کرده که نمونه‌هایی از این سلاح‌ها کشف شده که در سوریه و عراق هم دیده شده‌اند. ارتش آمریکا میگوید محموله اسلحه‌ای که در ماه فوریه سال جاری توقیف شد، شامل 150 موشک هدایت شونده ضد تانک ساخت ایران است که از موشک روسیه کورنت کپی برداری شده‌اند. همچنین از این محموله 3 موشک زمین به هوای مدل 358 به دست آمده است. به گفته سنتکام محموله دیگری که در ماه نوامبر سال گذشته میلادی در دریای عرب توقیف شد، شامل تعداد زیادی قطعات سیستم‌های هواپیماهای بدون سرنشین بود.
سپاسگزارم از تو جمشید زند که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار دادی. اما در این مجله چه گزارش‌هایی خواهیم داشت؟ پس از مرگ 2 بیمار مبتلا به بیماری کرونا در استان قم، ابتلای 2 بیمار دیگر به ویروس کرونا در قم و انتقال 5 فرد مشکوک دیگر از این شهر به بیمارستان‌های تهران تایید شد. نگاهی خواهیم کرد به انتخابات مجلس در ایران و آخرین وقایع مرتبط با آن. فعالیت وزارت اطلاعات ایران برای ساختن فیلم‌های سینمایی سفارشیش در کشورهای اروپایی رو بررسی خواهیم کرد. و نگاهی می‌کنیم به انتصاب ریچارد گرنل سفیر آمریکا در آلمان و از طرفداران فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی به مقام سرپرست اداره ملی امنیت آمریکا. با ما بمانید. در پی فوت دو فرد مبتلا به ویروس کرونا در بیمارستانی در شهر قم، مقام‌های مسئول اعلام کردند برای بررسی وضعیت شیوع این ویروس مدارس و دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی این شهر روز پنج شنبه امروز اول اسفند ماه تعطیل است. کیانوش جانپور سخنگوی وزارت بهداشت روز گذشته گفته بود هر دو فرد مبتلا به ویروس کرونا با توجه به کهولت سن و نقص سیستم ایمنی در بخش مراقبت‌های ویژه فوت کردند. گزارش رسانه ایران آکی است که این دو تن از افراد مسن و از دو منطقه جداگانه قم بودند و نه تنها سفر خارجی بلکه سفر خارج از استان قم هم نداشتند. در همین باره با همکارم کیان معنوی همراه میشیم تا خبرهای بیشتر رو از او بگیریم. کیان چه خبر؟
مهرداد، همونطور که گفته خبرگزاری‌های رسمی ایران به نقل از وزارت بهداشت روز پنجشنبه از تایید ابتلای دو بیمار دیگر به ویروس کرونا در قم، یک مورد در عراق و همینطور انتقال پنج مورد مشکوک دیگر به بیمارستان‌های تهران خبر دادن. روزنامه شهروند میگه این دو موردی که در قم پیدا شدن در این شهر بستری هستند. در مجموع موارد شناسایی شده تاکنون در شهرهای تهران، قم، عراق و بابل گزارش شده. خبرگزاری ایرنا از قول مصطفی جوانیان، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل در مازندران، از شناسایی دو مورد مشکوک ابتلا به این ویروس در این شهر خبر داده که به قرنطینه انتقال داده شدند. اما درباره ویدیویی که به تازگی در فضای مجازی مبنی بر انتقال یک فرد مبتلا به ویروس کرونا از بیمارستان فرمانیه تهران انتشار یافته، مجتبی خالدی سخنگوی اورژانس ایران روز پنجشنبه با تایید این موضوع گفت که این فرد به بیمارستان فرمانیه تهران مراجعه کرده بوده و به دلیل علائم مشکوک به کرونا اونو به بیمارستان شهدای یافت‌آباد منتقل کردند. در مورد یکی از افراد فوت شده در قم، دکتر محمد مولایی عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران روز پنجشنبه از فوت برادر خودش به دنبال ابتلا به این ویروس خبر داده. به گفته خبرگزاری رکنا، آقای مولایی گفته که روز سه‌شنبه از بخش ICU بیمارستان کامکار قم به او خبر دادن که تست کرونا برادرش مثبت بوده. این در حالی است که به گفته او در این بیمارستان هیچ ایزولاسیون یا قرنطینه ای انجام نمیگیره. مقام های مسئول روز پنجشنبه همچنین اعلام کردند که برای بررسی وضعیت شیوع ویروس کرونا مدارس، دانشگاه و مراکز آموزش عالی قم رو از روز پنجشنبه تا روز شنبه فعلا تعطیل کردند. مقامات همچنین گفتند که اطلاع رسانی در مورد پیشگیری رو هم برای مردم آغاز کردند. روز پنجشنبه علی ربیعی سخنگوی دولت در توییتی از تشکیل جلسه ای تحت عنوان قرارگاه ویروس کرونا برای پیشگیری و مقابله با این ویروس در وزارت بهداشت خبر داد که از جزئیات این جلسه هنوز اطلاعاتی در دست نیست. لازم به یادآوری است که مقام‌های جمهوری اسلامی تقریبا در هفته‌های اخیر همواره در مورد ویروس کرونا سکوت اختیار کردند و هر گونه شناسایی موارد مثبت ابتلا به این ویروس رو در ایران انکار می‌کردند. مرداد،
سپاسگزارم از تو کیان معنوی. و اما همین موضوع رو ساعتی پیش با آلان توفیقی رئیس سابق مرکز بهداشت شهر سنندج در سال 2003 میلادی و در زمانی که اپیدمی سارس هم ویروس سارس هم اپیدمی شده بود در واقع و گسترش شیوع پیدا کرده بود در میون گذاشتم و از او درباره این پرسیدم که مدیریت بحران در ایران چگونه است.
من فکر میکنم اون برمیگرده به اولویت هایی که در سیستم سیاسی وجود داره. خب به هر حال درست هستش که در هر کشوری سیستم های مختلفی مثل بهداشت، درمان، اقتصاد و غیره وجود داره، اما در ایران به نظر میاد که ابعاد سیاسی همیشه سایه میندازن بر مسائل مثلا بهداشتی. ببینید، این موضوع بیماری باید از همون ابتدا به شکلی برخورد میشد که سازمان بهداشت جهانی در مورد اون تصمیم گرفته بود، و به این ترتیب که حد اکثر تلاش بشه که ارتباطات با اون منشأ که در واقع چین هستش قطع بشه. اتفاقی که افتاد، بسیاری از شرکت‌های هوایی و کشورها ارتباط خودشون رو قطع کردند و حتی برنامه‌های سفرهای توریستی ملغا شد برای اینکه جلوگیری بشه از انتشار ویروس. حلقه مفقوده‌ای که وجود داره اینه که در شهری مثل قم اعلام شده که 2 نفر بر اثر ویروس کرونا فوت شدن. این خبر ناگهان منتشر میشه. نکته اساسی این هستش که در برخورد با بیماری‌های عفونی مهمترین نکته پیش‌بینی‌های اولیه برای شرایط بروز اپیدمی است. این به چه معناست؟ به این معناست که مثلا تصور کنید که الان در شهر قم که 2 نفر بر اثر بیماری فوت شدن و احتمالاً بین 400 تا 500 نفر آلوده به ویروس هستن، یک شرایطی رو فراهم کرد که اینها ایزوله بشن و حتی اگر لازم بشه قرنطینه بشن، ارتباط اونها کاهش پیدا بکنه. اما همه اینها روی کاغذه، یعنی در واقع شما اگر فرض بفرمایید همه این برنامه‌ریزی‌ها رو کرده باشید اما در عمل عکس این اتفاق بیفته که به نظر میاد داره میفته. ببینید آقای دکتر گویا امروز گفته که 5 نفر مشکوک از قم به تهران منتقل شدن. خب این اشتباه ترین کار ممکنه. الان مبدا برای ایران قم هستش، باید در همونجا قرنطینه بشه و این یک اشتباه استراتژیکه که مثلا فرد مبتلا به بیمار رو از قم منتقل بکنن به تهران و این به این مفهوم هستش که داره در واقع منشأ بیماری منتقل بشه.
گفتگوی ساعتی پیش من رو شنیدید با آلان توفیقی، رئیس سابق مرکز بهداشت شهر سنندج در سال 2003 میلادی و در دوره اپیدمی شدن ویروس سارس در ایران. و اما رئیس جمهوری آمریکا سرپرست اداره اطلاعات ملی رو تعیین کرد و او کسی نبود به جز ریچارد گرنل، سفیر ایالات متحده در آلمان که به دلیل مواضع مختلفش درباره ایران هم برای بخشی از ایرانیان آشناست، نامی آشناست. پست اداره کننده اطلاعات ملی آمریکا در پی حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 در ایالات متحده ایجاد شد و اداره کننده اطلاعات ملی هدایت و نظارت 17 نهاد سازمان و اداره امنیتی و اطلاعاتی نظامی و غیر نظامی از جمله آژانس اطلاعات مرکزی CIA رو بر عهده داره. آقای ریچارد گرنل از طرفداران فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی است. با افشین شاهی کارشناس روابط بین الملل همراه خواهیم شد که از بریتانیا از خط تلفن با ما همراه هستند. خوش آمدید آقای شاهی به این برنامه تحلیل خبری رادیو فردا. به ما بگید که احتمالاً آقای گرنل چه موضعی رو درباره مسائل مرتبط با ایران در دولت آقای ترامپ در پیش خواهد گرفت و اصلا ایشون تغییر ایشون آیا تأثیری بر مسائل ایران خواهد داشت؟ اینو ابتدا بفرمایید. با عرض پوزش، تماسمون رو با افشین شاهی کارشناس روابط بین‌الملل از دست دادیم. همکارانم احتمالاً تا ساعتی دیگه خواهند تونست یا دقایقی دیگه خواهند تونست دوباره ارتباط رو برقرار بکنن. در فرصت پیش رو از شما دعوت میکنم به صدای شنوندگان رادیو فردا توجه کنید که پیام‌هایی رو که برای ما گذاشتن همکارانم انتخاب کردن برای این ساعت. برمیگردیم، امیدوارم تا اون لحظه بتونیم تماسمون رو با افشین شاهی کارشناس روابط بین ملل برقرار کنیم.
می‌خواستم خدمت جناب آقای کدخدایی عرض کنم که آقای کدخدایی شما چه ولدی بگون که 50-60% بگون 90% رای دادن چیزی نیستش که عادتتونه. آره 10% رای دادن بگون 90 مگه کل میشه؟ اون چه که معلومه ایانت چه آجد بیان هست.
اهمیت این انتخابات برای رأی مردم نیست، بلکه برای حضور مردمه، برای حضور مردم در صف‌های طولانی از نظر تبلیغاتی. آقای خامنه‌ای میگوید اگر ایران دوست داری پای صندوق‌های رأی بیایید. حال با کمال تأسف ایران دوستی شده معادل رأی دادن به نمایندگان حکومتی.
میگن که جامعه در سطح بالایی از نارضایتی قرار داره و میگن که جامعه ما به صورت تک صدایی شده و به همین منظور به لحاظ اعتراض به پای صندوق رأی نخواهند آمد. و من در جواب عرض میکنم که اگر نارضایتی هست، نارضایت مردم نسبت به آمریکاست، نه نسبت به نظام. هیچ ایرانی از حق رأی خودش نخواهد گذشت و ما امسال هم انتخاباتی پرشور و بانشات خواهیم داشت.
یکی از ابتدایی ترین و نیرومندترین حقوق شهروندی، شرکت در انتخابات کشور و یا محل سکونتش است. شما بیش از 40 سال سرکوب، تهدید و حقبازی، آیا یک بار به کشور و مردم بزرگ ایران این حق رو داده اید که آزادانه بدون تهدید و ترس و وحشت پای صندوق‌های رأی بروند؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بله، تماسی که قطع شده بود با آقای افشین شاهی، کارشناس رابطه بین‌الملل از لندن، برقرار هست. موضوع گفتگوی ما تعیین سرپرست جدید اداره کننده اطلاعات ملی آمریکا است که هدایت و نظارت 17 نهاد سازمان و اداره امنیتی و اطلاعاتی نظامی و غیر نظامی از جمله آژانس اطلاعات مرکزی CIA رو بر عهده داره. ریچارد گرنل، سفیر پیشین آلمان، آمریکا در آلمان، این سمت رو طرف آقای دونالد ترامپ دریافت کرده. آقای شاهی، میدونیم که آقای گرنل در موقعیت خیلی حساسی از نظر امنیتی هست. احتمالاً آیا میشه گفت که در جهت افزایش فشارها علیه ایران، علیه جمهوری اسلامی، ایشون کار خواهد کرد در حوزه امنیتیش؟
که به وجود اومد، همینطور که خودتون به درستی اشاره کردید، ایشون البته اگر که در واقع تصمیم آقای ترامپ به در واقع موافقت سنا به انجامه، ایشون رهبری و سرپرستی و نظارت 17 نهاد امنیتی ایالات متحده رو به دوش خواهد کشید که بنابراین تبدیلش میکنه به یکی از مهمترین شخصیت های امنیتی ایالات متحده. اگر که بخوایم در واقع جواب واضح‌تر و سریع‌تری برای سوال شما داشته باشیم، ما باید به گذشته ایشون نگاهی مختصری بندازیم، خصوصا زمانی که ایشون سفیر ایالات متحده در آلمان بودن. فراموش نکنیم که زمانی که ایشون در واقع مسئولیت سفارت آلمان رو داشت، جز معدود سفرای ایالات متحده بودند که یک پروفایل رسانه‌ای بین‌المللی داشتند و در اکثر مواقع در مورد مسائل مرتبط به ایران و رویکرد اروپایی‌ها در قبال ایران و رویکرد دولت آقای ترامپ در قبال ایران اظهار نظر می‌کردند و اظهار نظرهای ایشون مورد در واقع پوشش وسیع و عظیم رسانه‌های غیر ایرانی و ایرانی قرار می‌گرفت. اگر که به موضع ایشون نگاه بکنید، مثلا اون موضع بسیار تندی که ایشون اتخاذ کرده بودند علیه دولت‌های اروپایی که فشارهای خودشون رو روی جمهوری اسلامی بیشتر بکنن، یا اگر که به موضع‌های دیگه ایشون نگاه بکنیم که بسیار نزدیک هستن به رویکرد اصلی سیاست خارجی آقای ترامپ در قبال جمهوری اسلامی، ما میتونیم در واقع این پیشبینی رو بکنیم که بدون شک ایشون از نقش جدید خودشون استفاده خواهند کرد که فشارها رو روی جمهوری اسلامی بیشتر بکنه. البته ایشون بیشتر در نقش در واقع هماهنگ کننده این نهادهای امنیتی هستند و من مطمئن نیستم دقیقاً میتونن دست به چه کارهایی بزنن که فشارها رو بیشتر بکنن، اما رویکرد ایشون، حوزه جهانبینی ایشون گواه بر این داره که ایشون دیدگاهاش نسبت به جمهوری اسلامی و رویکرد اروپا نسبت به جمهوری اسلامی و برجام و آینده برجام مثبت نیست.
آقای ریچارد گرنل، در واقع که حکمی رو گرفته برای سرپرستی اطلاعات ملی آمریکا از آقای ترامپ، هیچ تجربه‌ای در مسائل امنیتی نداره، در این حال بر یک نهاد بسیار مهم اطلاعاتی آمریکا منصوب شده. فکر میکنید صرفا نزدیک بودن او به آقای ترامپ و حمایت 100% او از سیاست آقای ترامپ باعث شده یا چه امر دیگری؟ اگر کوتاه بفرمایید.
شما به نکته بسیار مهمی اشاره کردین. اولین باری نیست که آقای ترامپ کسی را منتسب میکند که عملا هیچ گونه تجربه عملی و کاربردی در رزومش که مستقیما مرتبط باشه به اون پست رو نداره. این اولین شخص نیست و احتمالاً آخرین شخص هم نخواهد بود. گمان زنی های بسیاری وجود داره، اما خب حدس من هم این هستش که دلیل اصلی که ایشون به این مقام منتسب شدن و این حکم از آقای ترامپ دریافت کردن، هم ارتباط نزدیکشون با آقای ترامپ و در وهله دوم در واقع حوزه جهانبینی ایشون، دیدگاه های سیاست خارجی ایشون، دیدگاه های امنیتی ایشون به کاخ سفید و خصوصا آقای ترامپ بسیار نزدیک است.
خیلی سپاسگزارم از افشین شاهی، کارشناس روابط بین الملل.
به رادیو فردا گوش میکنید.
انتخابات مجلس ایران از امروز پنج شنبه در واقع در 55,000 شعبه اخذ رأی که در واقع برگزار خواهد شد، از امروز قرار هست که تبلیغات نمایندگان ممنوع بشه و انتخابات وارد فاز دوم خودش خواهد شد. این انتخابات در 208 حوزه انتخابی در ایران برگزار خواهد شد. آقای عبدالرضا رحمانی فضلی میگه که در مجموع بیش از 1,000,000 نفر در روند انتخابات مجلس 11 فعالیت میکنند. درباره این انتخابات با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران همراه خواهیم شد. آقای مهدوی، اگر بفرمایید که به وضعیت این انتخابات رو شما چطور بررسی میکنید؟ الان در موقعیتی هست که هم موقعیت اصلاح طلبها خیلی عجیبه در این انتخابات، همین که خود اصولگرایان با یک اطمینان خاطری دارن به این انتخابات نگاه میکنن، تحلیل شما از این وضعیت چیست؟
ببینید، حدود 15 ساعت به آغاز رسمی رأی‌گیری به وقت ایران باقی مونده. تبلیغات از چند ساعت پیش تعطیل شده. به گفته دوست و دشمن تمامی روزنامه‌نگاران، هیچگاه در 40 سال گذشته فضای انتخابات اینقدر سرد نبوده. این امسال وزارت کشور با پیشبینی میزان افزایش مشارکت، خیلی چیز عجیبی هم هست، 3,000 شعبه اخذ رأی اضافه کرده، در حالی که تقریبا تمام ناظران پیشبینی میکنن احتمالا یکی از کمترین میزانهای مشارکت در انتخابات ثبت خواهد شد اگر نتیجه صادقانه اعلام بشه. در حوزه انتخابات مجلس کمترین میزان مشارکت تا الان مجلس اول بوده، 51%، و در حوزه شوراهای دوم بوده. در تهران حدود 13%، در کل کشور 49%. در حوزه خبرگان که یک مهندسی کامل صورت گرفته، مثلا در استان قم 57 نفر ثبت نام کرده بودن، 2 نفر رو تایید کردن، یکی محمد یزدی، یک نامزد شناخته نشده که خودش میگه مردم به یزدی رای بده، واضحه که محمد یزدی میخوان بفرستن تو. این همین ماجرا در شیراز و غیره هست. در حوزه مجلس هم حکومت به یک مهندسی عظیم بی سابقه دست داده. در واقع تقریبا تمامی نیروهای منتقد، حتی نیروهای خودی مثل علی مطهری، رد صلاحیت شدن و جناح راست در یک ساختاری که انگار نیازی هم به تبلیغات نداره وارد میدان شده. برای همین ما خیلی کم در تهران یا شهر بزرگ بیلبورد یا پلاکارد میبینیم. عمدتا ظاهرا متکی هستن بر شبکه‌های بسیج و اینکه این لیست انتخاباتی که به دستور دفتر رهبری قرار بود به یکسان باشه بین طرفداران حکومت پخش بشه. بنابراین ما در یکی از بی سابقه ترین انتخابات ها و سردترین انتخابات ها در تاریخ جمهوری اسلامی به سر میبرین که ظاهرا نتیجهش و ترکیب مجلس اون از قبل پیش بینی شده.
آقای مهدوی، الان چقدر معنا داره تقسیم بندی های پیشین رو در این انتخابات به کار بردن، چیزایی مثل اصلاح طلبان، اعتدال گرایان یا امثال هم یا اصولگرایان و غیره؟ آیا واقعا الان در شرایطی هستیم که بتونیم اختلاف مواضع معنیداری بین این کاندیداهایی که الان در انتخابات شرکت خواهند کرد شرکت میکنن، آیا میشه پیدا کرد، میشه یافت؟
میدونید که از حدود 2 سال پیش گفتمان سیاسی حاکم بر ایران عوض شده از بعد از اعتراضات 96 و بعد از اعتراضات آبان 98 این سرکوب خونین دیگه این گفتمان عوض شده تقریبا تثبیت شده. دیگه الان با اینکه آدم ها طبیعتا با هم فرق دارن، موازه سیاسیشون خیلی فرق داره، آدم ها شبیه هم نیستن، منتها میتونیم بگیم اون تقسیم بندی های قبلی دیگه از بین رفته. دو قطبی که حاکم شده، یک طرف دو قطبی در واقع نیروهای وفادار به نظم موجود و حافظ نظم موجود هست و طرف مقابلش نیروهای مخالف نظم موجود که از منتقدین هستن تا نیروهای براندازی طیف عظیمی. کسانی که الان در انتخابات شرکت کردن، چه نیروهایی که مثلا با لیست سرلیست محمد باقر قالیباف نیروهای اصولگرا و بنیادگرا آمدن وارد انتخابات شدن، چه اصلاح طلبانی که هم کارگزاران هم 8 نفر لیست دادن به سرلیستی مجید انصاری، تقریبا در مواضع کلی فرق زیادی ندارن. بنابراین ما میتونیم بگیم اون پراکندگی کلاسی که قبلا وجود داشت هم دیگه وجود نداره.
خیلی سپاسگزارم از مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، که از طریق خط تلفن با ما همراه بود. و اما در دقایق پایانی فرصتی است تا نگاهی بکنیم به گزارشی که رادیو فردا منتشر کرده در ارتباط با عنوان چطور وزارت اطلاع در قلب اروپا فیلم ساخت. این گزارش اختصاصی رادیو فردا است. همکارم بابک غفوری آذر نویسنده این گزارش در کنار من هست در استودیو تا نگاهی بکنیم به جزئیات بیشتری در دقایق پیش رو. بابک، خیلی خلاصه اگه بخوایم بگیم، اصلا این که وزارت اطلاعات در اروپا فیلم ساخت یا خیر رو از کجا بهش رفتی به سمتش و اصلا از مدارکش از کجا آمد؟
خب از نزدیک به 1 ماه پیش ما مطلع شدیم که یکی از فیلم‌هایی که امسال به نوعی از فیلم‌های مطرح خواهد بود در جشنواره فیلم فجر، کار تولیدش داره در شهر برلین پایتخت آلمان انجام میشه. فیلمی به نام روز صفر که پیشتر رئیس سازمان سینمایی وزارت ارشاد آقای حسین انتظامی خبر تولیدش رو به عنوان ریگی 2 داده بود، بعد از اینکه درباره آقای ریگی یک فیلمی ساخته شد در سینما ایران به نام شبی که ماه کامل شد، به دنبال استقبالی که خود مسئولان جمهوری اسلامی از اون فیلم کردن، گفتن که حالا قسمت دوم این فیلم ساخته میشه و اونجا به جزئیات دستگیری عبدالمالک ریگی بیشتر پرداخته خواهد شد، که نهایتاً شد فیلم روز صفر به تهیه کنندگی و کارگردانی سعید ملکان از سینماگران نزدیک به حاکمیت جمهوری اسلامی. و از اون زمان من پیگیر تولید این فیلم شدم که در واقع به چه نحو هست تولیدش در آلمان و چرا داستان به آلمان کشیده شده، و به تدریج اطلاعات بیشتری درباره حضور نیروهای امنیتی و چهره‌های امنیتی در سینمای ایران برام روشن شد. پیشتر هم از این موضوع اطلاع داشتم اما به مستندات بیشتری در این زمینه دست یافتم. با تعدادی از عوامل مختلف درگیر در این تولید این فیلم صحبت کردم، با افراد دیگر سینماگری که خارج از این فیلم در این زمینه‌ها اطلاعات داشتم صحبت کردم و نهایتاً رسیدیم به یک نام به نام مرتضی قبه از مقام‌های بلندپایه پیشین وزارت اطلاعات ایران، که گفته میشه از وزارت اطلاعات اومده بیرون اما همچنان فردی است که عامل توزیع منابع سرمایه‌ای و تصمیم گیری درباره ساخت فیلم هایی است که وزارت اطلاعات ترجیح میده در سینمای ایران تولید بشه. و در این گزارش تلاش کردم که شرحی بدم از سوابق این فرد و جایگاهی که الان در سینمای ایران داره، و اینکه خود فیلم روز صفر یکی از آخرین فیلم‌هایی است که آقای قبه که به نام مرتضی اصفهانی در تیتراژ فیلم‌ها از ایشون نام برده میشه الان تولید کرده و می‌دونیم که در جشنواره فیلم فجر هم خیلی حاشیه داشت نمایش این فیلم، عملکرد سازندگانش، و اساساً خود جشنواره فیلم فجر تبدیل شد به محلی برای در واقع عرضه محصولات این نیروها و نهادهای نظامی امنیتی
سپاه و
خود درگیری هاشون، ولی باعث حاشیه هایی هم اصلا شد تو جشنواره.
بابا که خیلی فرصت کمی داریم، ولی فقط خیلی کوتاه اگه به من بگی که این که همه میدونیم که وزارت اطلاعات به هر حال برای سینما سرمایه گذاری میکنه، این که بدونیم در اروپا آمده و فیلم ساخته چه احمد، یعنی چه زاویه دیدی میده به ما برای ورود؟
نشون میده که در واقع وزارت اطلاعات میتونه از مجاری مختلفی در پوشش تولید فیلم بخواد دامنه تولیداتشو گسترده کنه، جغرافیای تولیداتشو گسترده بکنه. و مثلا من حتی از وزارت خارجه آلمان هم پیگیر تولید این فیلم شدم، اونا ترجیح دادن در این زمینه اظهار نظر نکنن، اما تو همین گزارش هم اشاره کردن که چگونه عوامل فیلم تونستن بیان آلمان و ویزا بگیرن.
خیلی سپاسگزارم از تو. این گزارش مفصل
مفصلش رو میتونید با رجوع به وبسایت ما radiofarda.com بخونید اونجا و در واقع تصاویری هم هست اونجا میتونید ببینید. من مرتضی قاسمفر هستم. ساعت 16:30 به وقت تهران است. سپاسگزارم که با ما همراه بودید.